مدیر مثلا فلان جا،
درست.
مدیر مثلا عرصه مثلا خبر، مدیر بابا، باید کسی که تو اون حوزه سابقه داره چه خوشم میاد چه میخواد، باید این سرمایه های اونا رو بیارم ببره اونجا استفاده کنم، حالا بهترینش رو گزینش کنم. حداقل این اتفاقات اگه بیفته، همین بحث مدارس اگه اتفاق بیفته، آقای نوروزی خیلی ساده است، اینا حقوق میدن به مربیای ورزششون در مدارس مختلف. من خودم دیدم مدرسه بچه‌ام مثلا خواستن که یه روز مثلا با یه نظیم بیش کسفت رو ببریم، خب آقا یه استخدام کنید کلن استفاده کنید از اینا،
درست. بعد این زمینه برنامه‌ای وجود داشته باشه دیگه، اینو من قبول دارم. حالا تو بحث حقوق مردم نسبت به پیشکسوتان، حالا بعضن هم من دیدم که حالا پیشکسوت ورود پیدا میکنه و حالا توی کارهای منفعه و خیریه هم ورود پیدا میکنه، باز یه سری حاشیه‌ها برای این بنده خدای نوعی ایجاد میشه. نمونهش مثلا در مورد علی دایی رو میتونیم مثال بزنیم که بنده خدا صادقانه اومد برای بحث زلزله در استان کرمانشاه، یه سری حرف و حدیثای ایجاد شد. بالاخره این حق رو مردم قائل هستن و دوست دارن که پیشکسوت عظیم مثل علی دایی بهشون کمک کنه، اونم لبیک گفته و ورود کرده. فقط اجازه بدیم که طرف بیاد و کارش رو به نحو احسن انجام بده دیگه، حاشیه و حرف و حدیث و شایعه و ماجراهای اینچنینی براش درست نکنیم. اینم در واقع یه نکته ایست که معمولا وجود داره توی بحث حقوق متقابل پیشکسوت و مردم.
جناب نوروزی، من این حمایت از یه دنه بودش که گروه حمایت از خانواده های زندانیان، خب که ما با اینا صحبت کرد، گفتم ما کاری که میتونیم برای شما بکنیم که فکر کنم کمم نباشه شما، چون اینا برای جمع‌آوری پول میدونید همین دغدغه‌ها و داستانا به وجود میاد.
البته خب اون چیزی که مسلمه معمولا در چارچوب یه سری هماهنگی‌ها هم باید صورت بگیره که در اون شایعات رو زهرش گرفته بشه، اینو من قبول دارم، ولی خب میگم بعد یه شرایطی ایجاد کنیم که پیشکسوت بدون ترس ورود کنه توی کارهای عامل منفعه و بتونه به مردم کمک کنه. من بحث اینه.
الان یه شخصی اتفاقی افتاده، تصادف غیر عمد کرده، طرف به خاطر دیه تو زندان سالها، زن و بچهش بیرونه، خودش توی زندان سالها گرفتار. خب امکان داره یکی مثل علی فرحمید استیلی، علی دایی بره اونجا بتونه این مشکل رو حل کنه با حداقل پول و همینا از مردم بخوام پول جمع کنم بتونن. خب شما بیاید یه چیزی تعریف کنید، ما رایگان، ما برای این کار خودمون گفتیم، ما الان 80-90 تا پیشکسوت داریم،
بله.
ما رایگان دو هیچی نمیخوایم، ولی زیر ساخت حاضر کنید حداقل بشه در به قول شما تو این حوزه اجتماعی. یه کسی که الان آقای نوروزی یه چیزی برای من تعریف میکرد، یکی از این مددکارا،
بله.
خدا شاهده، خدا شاهده، خدا شاهده، من همونجا گریم گرفت. شما باورت نمیشه، طرف که همسرش توی زندان بوده، ایشون به خاطر اینکه پول نداشته بچهش و بچه یک سال دو سالش رو داده دست کسی، از اون آدم خواسته فقط من بیام بگیدیم مستخدم خونه است و به اون شوهرش هم که تو زندانه نگفته این موردشو. بعد الحمدلله رفتن حالا کمک کردن، پولو دادن، بچه رو پس گرفتن اینا. بچه آقای نوروزی، ما حداقل این کارا رو که میتونیم بکنیم، ما قرار به خاطر اون دنیا اون حداقل آقا یه از این پتانسیل استفاده کنید به خود شما، نه اونجوری که بشین بعدن داستان برای ما هزار تا اتفاق بیفته، ولی بیاید یه چیزی برنامه‌ریزی کنید حداقل بتونیم به اینا از این اسما کمک کنیم. این مسئولیت اجتماعی ما که یا پیشکسوتا که نسبت به جامعه دارن، اینو استفاده کنید حداقل. مطابق قول شما اینا همه جناب آقای نوروزی بازم میگم مسئولین باید بخوان تا ما بتونیم یه کاری انجام بدیم، تا
یعنی باید حمایت‌های لازم صورت بگیره، شرایط تسهیل بشه، فضای روانی برای در واقع هدف گذاری ها ایجاد بشه که تو این حوزه بشه کارهای خیلی خوب و اثرگذاری صورت بگیره. منظورتون اینه؟
دقیقاً. این کانکت باید ایجاد بشه که اونم از طریق مسئولین مربوطه میشه، یعنی هیچ جور دیگه ای نمیشه، جو نه اینکه فقط برای یه مراسم ما دو تا اینا رو ببریم و تموم شه، یه کار مداوم و خوب و
ماندگار در واقع
و اصلا ماندگار. این برای هممون میمونه، برای همه جامعه میمونه، خودش در هر صورت به نظر من یه چیزیه که هم دنیا هم آخرت
دقیقاً همینطوره. بعد خیلی ممنونم آقای شیرینی عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادید، عضو محترم هیئت مدیره شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس و به هر حال فردی که در یک مقطعی هم پرسپولیسی خاطرات خوبی را از شما دارم. ممنونم آقای شیرینی عزیز، قربون شما، خدا نگهدار. 12:05 دقیقه اینجا شبکه رادیوی ورزش هست و شما همچنان ورزش و جامعه رو پیگیری میفهمید. انشاءالله تا ساعت 12:30 با ما هستید. موضوع مورد نظر ما که مورد سوال ما از شما دوست عزیز شنونده هست در مورد نقش، اهمیت و جایگاه پیشکسوتان عرصه ورزش، منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم. از طریق دو شماره تلفن 220 213 87، 220 213 88. خب مسعود عادلی از تبریز پیامکی به ارسال کردن، گفتن که سلام، میخواستم بپرسم چرا وقتی صحبت از پیشکسوتان میشه فقط از بزرگان فوتبال صحبت میشه یا کمی از کشتی، چرا بقیه از یاد رفتن؟ ممنون از برنامه‌تون. ما هم از شما ممنونیم مسعود جان. خب نه، اینگونه نیست واقعا، ما بحثمون بحث کلیست و فقط بحث فوتبالی نداریم. عزیزانی هم روی خط ارتباطی ما خواهند اومد که ما به صورت کلی هم باشون در مورد پیشکسوتان بحث و صحبت خواهیم داشت. همه پیشکسوتان در همه رشته‌های ورزشی برای ما عزیز هستند و کاملا قابل احترام و موضوع محوری این هفته ما هم به همه پیشکسوتان اختصاص داره.
میکنم خدمت موضوعی برنامه و برنامه خوب ورزش جامعه. در مورد موضوع تنهد کنم، کسفت یعنی کولهباری از تجربه و بزرگی. ما در ورزش کشورمون متاسفانه کمتر سر کردیم از پیشکسوت همون استفاده کنیم و بها بدیم. به نظر من اگر یه مرکزی رو قرار بدیم و این بزرگان رو جمع کنیم و از تجربهاتشون به خوبی استفاده کنیم، خیلی رویه خوبی هم برای پیشکسوت ها میشه، هم برای جوان هم. و یه تشکر کنم از اینکه هم برنامه خوبی دارید، هم اینکه به پیشکسوت ها بها دادید. ممنون. جواد خانی هستم از قرشه. خدا نگهدار.
سلام، درود به همه. در مورد موضوع برام خواستم بگم که قطعا پیشکسوتا جایگاه والایی تو ورزش دارن، ورزش زیادی برای هر رشته ورزشی دارن پیشکسوتا اون رشته ورزشی، حتی ورزشی هستن که صفت کل تاثیر گذارن، بعضی هستن که حتی صفت کل دنیا هم تاثیر گذارن. نمونه شو داریم حالی بجز این که آره فوتبال ورزش، فوتبال و کشور ما مهمه و خصوص بعض دنیا هم ارزش و اهمیت خودشو داره دیگه. ولی این که چه جایگاهی دارن، این جایگاه ما باید تعریف کنیم، ما باید بگیم که تو سیستم که داریم تقریم میکنیم که برای تربیت آیندگان این پیشکسوت‌ها چه جایگاهی دارن. نظر هم اصلا باید برنامه‌ریزی کنن این پیشکسوت‌های هر رشته ورزشی بیکار نمونن. تو دنیا اینجوری متداوله که از پیشکسوت‌هاشون تو به سطح پایه استفاده میکنن، چون تجربه جدی دارن تو به سطح پایه و از مثلا جوانان و جوانان اون رشته بیشتر جواب میدن تا یه مربی خودیم که خودش جوان باشه بخواد با اونا سر کله بزنه. ولی خب تو امریکا اینجوری نیست، برنامه‌ریزی برای پیشکسوتان اون برنامه‌ریزی برای جوانامون نداریم که جایگاهشون تو جامعه مشارکت کنیم. حالا چرا اسم پیشکسوتا اینا؟ ممنون ازتون، متوجه استفاده هستم.
عرض سلام دارم خدمت موجی و کارشناس خوب برنامه آقای شهرام نوروزی، خواستم در مورد موضوع برنامه بگم که من چون تو بخش فوتبال زیاد تخصص دارم خواستم صحبت کنم. پیشکسوتان ما واقعا، ما خیلی پیشکسوت داریم، ولی در بخش پیشکسوتی داریم ما واقعا ضعیف عمل میکنیم، از پیشکسوتانمون زیاد استفاده نمیکنیم. جناب آقای نوروزی ببینید، مگه پرسپولیس استقلال چقدر پیشکسوت دارن؟ و وقتی که یک بازی دربی رو میخوان برگزار کنن، چند تا پیشکسوت میان به ورزشگاه که این فوتبال رو تماشا کنن و این بازیکن‌ها به شأن این پیشکسوت‌ها واقعا احترام بگذارن که به همدیگه به احترامی نکنن. این هوادارهایی که میخوان بیان ورزشگاه بشینن، به احترام این پیشکسوت‌ها به همدیگه فحاشی نکنن. این پیشکسوت وقتی که میاد ورزشگاه میشینه، در همه لحاظ میتونن احترام بگذارن. وقتی که یک پیشکسوت میخواد یک بازی تیمش رو بررسی کنه، این چقدر لذت بخشه. مرسی از برنامه، خیلی خوب بودتون. من یعقوب محمدزاده هستم، از روی تماس گرفتم. خدا
ممنونم، خیلی سپاسگزار از دوستان عزیز شنونده. محمد رضا اکبری هم گفته از پیشکسوت استقلال هم صحبت کنید. من بحث رو دوباره خدمتتون عرض کنم، ما بحثمون به طور مشخص در مورد پیشکسوت حالا استقلال یا پرسپولیس یا یک رشته خاص نیست، بحث ما کلی است. از شما دوستان عزیز شنونده خواستیم که در مورد نقش، اهمیت و جایگاه پیشکسوت عرصه ورزش صحبت کنید. همه رشته مد نظر ما هست و خدمتتون عرض کنم که موضوع محوری که در طول هفته در موردش بحث و صحبت خواهیم داشت، در مورد حقوق و مسئولیت‌های متقابل پیشکسوتان عرصه ورزش و جامعه هست و داریم در مورد این مسائل با شما دوستان صحبت می‌کنیم. 12:12 همچنان همراهی بفرمایید تا ساعت 12:30. همچنان فرصت دارید دوستان عزیز شنونده که در مورد سوالی که طرح شد در برنامه ورزش و جامعه اظهار نظر بفرمایید. در مورد نقش، اهمیت و جایگاه پیشکسوتان عرصه ورزش منتظر همچنان شنیدن صدای گرم شما هستیم. تو مباحث زیادی میتونه در طول این هفته مورد نظر ما باشه، مورد سوال ما باشه از عزیزان صاحب نظری که به خط ارتباطی ما میان. شاید یکی از مباحثی که یک پیشکسوت الان اگر داره صدای ما رو میشنوه جزء دغدغه‌هاش باشه، جزء سوالاتش باشه، این هستش که آیا اصلا ما برنامه‌ای داریم که ارتباط و تعامل پیشکسوت با رئیس یک فدراسیون در یک رشته ورزشی خاصی که اون پیشکسوت سابقه قهرمانی درش داره ارتباط به درستی برقرار بشه؟ آیا درهای در واقع اتاق رئیس یک مجموعه به روی پیشکسوت باز هست، بسته هست؟ نحوه تعامل و ارتباط در واقع رئیس اون رشته با پیشکسوت اون رشته به چه شکل تعریف میشه؟ این میتونه جزء مباحث ما باشه که قابل پیگیری است در برنامه ورزش و جامعه. میتونیم بریم سراغ صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان و ببینیم که در این حوزه با توجه به جنبه‌های مسئولیتی و حقوقی که در واقع پیشکسوت بر مسئولین داره و مسئولین در قبال پیشکسوت دارن چه کارهایی صورت گرفته، حالا اون مقرری که برای این عزیزان در نظر گرفته میشه، مباحث مرتبط با بیمه و توجه پیشکسوتان چگونه داره اتفاق میفته، اینها میتونه جزء مباحثی باشه که در برنامه ورزش جامعه میشه راجبش صحبت کرد. حرکت‌های خیلی ارزشمندی داره در کمیته ملی المپیک صورت میگیره که ما سعی میکنیم در این زمینه هم حتما با دکتر سالی امیری صحبت کنیم، ببینیم که برنامه‌ریزی‌هاشون در حوزه پیشکسوتان که بعضن هم خبراش داره به گوش ما میرسه به چه شکل شمایلی پیگیری خواهد شد، دنبال خواهد شد. موضوع استفاده از تجربیات پیشکسوتان ورزش که در صحبت‌های بنده با آقای شیرینی هم بخشایش رو تونستیم راجع به صحبت کنیم و اینکه این انتقال تجربه به چه شکل باید صورت بگیره، تا چه حد از سمت مردم و جامعه باید قابل پذیرش باشه و این اتفاق بیفته، تا چه حد این فرصت ایجاد میشه از سوی مسئولین، تا چه حد فضا برای این انتقال تجربه تسهیل میشه از سوی افراد تصمیم ساز در حوزه ورزش، میتونه بحث ما در اینجا شکل بگیره در برنامه ورزش و جامعه. نکات دیگه‌ای که هست در مورد اینکه ما چه شرایطی میتونیم مهیا کنیم که پیشکسوت وقتی میخواد به یک سالن ورزشی مراجعه کنه، به یک استادیوم ورزشی مراجعه کنه، دیگه دغدغه نداشته باشه، حداقل دیگه یک فرمت تعریف شده‌ای برای اون مأمور عزیز ایجاد بشه که افراد اینچنینی وقتی ورود پیدا میکنن، فارغ از اینکه ما چهره اونها رو بشناسیم یا نشناسیم، بتونیم در واقع یک سری اسامی رو چک کنن عزیزان و اجازه بدن که پیشکسوت بیاد و از اون وقتی که داره استفاده کنه و حضورش هم در واقع بتونه به اون تیم روحیه بده و خدای نکرده به مکدر نشه و از سالن و ورزشگاه منفک نشه. اینها مسائلی است که قطعا پیشکسوتان جزء دغدغه هاشون هست. و این که ما اون سه تقسیم بندی رو که در ابتدا راجع بهش صحبت کردیم، ببینیم در قبال هر کدوم از این پیشکسوتان چه برنامه‌ریزی هایی میتونیم انجام بدیم و توی یکی از بخش ها و یکی از برنامه های خاص برنامه ورزش جامعه هم میتونیم مثلا بپردازیم به خود ورزشگاهی که الان در حال حاضر فعال هستن و قطعا برای دوره بازنشستگیشون باید هم خودشون برنامه داشته باشن، هم در واقع سیستم ورزش کشور یا فدراسیون های مربوطه در قبال اونها بتونن برنامه‌هایی رو پیش بینی کنن. اینها کلی مباحثی است که ما در طول هفته در ورزش جامعه پی خواهیم گرفت. اما ارتباط دیگری که در برنامه ورزش و جامعه امروز برقرار کردیم با جناب دکتر سید رضا صالحی امیری، رئیس محترم کمیته ملی المپیک کشورمون هست. آقای دکتر صالحی امیری سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و اخلاص دارم خدمت شما همکاران عزیز، روز خبرنگار هم به شما و همه دوستان خوبم در رادیو ورزش تبریک عرض می‌کنم. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر صالحی امیری که وقت ارزشمندتون رو به ما دادید. ما این هفته در برنامه ورزش جامعه در مورد در واقع حقوق متقابل پیشکسوتان و جامعه داریم صحبت میکنیم و به نوعی بحثای ما در خصوص مسئولیتی است که هم پیشکسوتان در قبال مردم و جامعه دارن، هم جامعه نسبت به اونها، و به هر شرایطی که دستگاه ورزش کشور هم از کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش جوانان میتونه برای فعالیت این عزیزان در نظر بگیره. با توجه به اینکه من میدونم کمیته ملی المپیک با درایت حضرت‌عالی کارهای خوب و زیربنایی و اصولی رو داره انجام میده، فرصت رو مناسب و مغتنم میدونیم که بحث‌های حضرت‌عالی رو در این حوزه بشنویم. بفرمایید.
خیلی خیلی متشکرم از شما و همچنین عرض سلام و ادب دارم به همه شنوندگان عزیز. آن چیزی که عامل بقا و تداوم یک سازمان، یک نهاد، یک دستگاه و همچنین یک خانواده هست، ریشه های اون هستند. در یک خانواده شما ببینید وقتی پدر بزرگ و مادر بزرگ حضور داره، احساس گرمی، احساس عاطفه، احساس محبت بیشتری در این خانواده تولید میشه. وقتی پدر مادر در خانواده حضور دارن، بچه‌ها احساس دلگرمی قوی تری دارن. به تعبیر دقیق‌تر پیشکسوتان ریشه های یک درخت تنومندی هستن که اون درخت سبز میمونه. اگر شما از یک درخت ریشه شو قطع کنی، اون درخت قطعا در یه مدت کوتاهی خوش خواهد شد، چرا که هر کوب که از ریشه خودش قطع بشه ابتر میشه، دقیقا دنبوریده میشه. این چیزی که ما راجع به پیشکسوتان داریم بحث میکنیم در وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، باور داریم که پیشکسوتان ریشه های درخت تنومند ورزش ایران هستند و سرمایه های ما هستند. نکته دوم برمیگرده به سرمایه اجتماعی. شما ببینید هر نظام سیاسی برای تداوم حیاتش به سرمایه نیاز داره. این سرمایه گاهی اقتصادیه، گاهی سرمایه سیاسیه، گاهی سرمایه انسانیه و سرمایه اجتماعی. یعنی آن چیزی که اعتماد، رضایت، مشارکت مردم رو به همراه داره، لبخند مردم رو به همراه داره. همه قهرمانان ما سرمایه های اجتماعی ما هستند. شما ببینید که از 1948 تا امروز در همه رویدادهای آسیایی در همه رویدادهای جهانی و ملی این قهرمانان بودند که کام ملت رو شیرین کردن، لبخند بر لبانشون گذاشتن، در تلخی و شیرینی کنار ملت بودند. نکته اساسی این است که اینها سرمایه‌اند، مانند سرمایه اقتصادی باید حفظ بشن و به نسل‌های بعدی منتقل بشن. تختی در ذهنیت ملت بزرگ ایران یک سرمایه است. این سرمایه با هیچ عامل دیگه قابل تعویض و تغییر نیست. سرمایه با سکه، با زمین، با ملک قابل معاوضه نیست. سرمایه اجتماعی یعنی اون عناصر اصلی ارزش‌های درونی که ناشی از معرفت و اخلاق و فضیلت انسانی است که در قهرمان ما دور می‌زنه. ما معتقدیم پیشکسوتان ما کسانی هستند که از محله قهرمانی به پهلوانی صعود کردند. ما وقتی از امام علی حبیبی صحبت می‌کنیم، اون همتای تختی در عرصه کشتی اون سوابق زیبا رو از خودش داره. مگه میشه ما امام علی حبیبی رو نبینیم؟ مگه میشه ما عسکری نبینیم؟ مگه میشه ما سوخت سرایی نبینیم و بیایم تو بقیه رشتا فرق نمی‌کنه، نصیری تو وزده برداری نبینیم و بقیه و بقیه رو؟ آن چیزی که ما در کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش دنبال می‌کنیم، اتصال میان نسل قبل پیشکسوتان و نسل جدیده با چه هدفی؟ با هدف باز آموزی، تداوم آموزش به نسل جدید. ما به نسل جدید داریم این پیام منتقل میکنیم. حسن یزدانی عزیز، سهراب مرادی، کیانوش رستمی و بقیه، قهرمان سعید مولایی و بقیه و بقیه، اگر شما امروز هستید به خاطر ریشه هایی است که دیروز در این سرزمین بودن و باید شما بدانید که از ریشه ها تو فاصله نگیرید. خیلی نکته ظریفه. یعنی ما باید به نسل جدید این آموزش رو منتقل کنیم که تداوم قهرمانی و پهلوانی شما مدیون انسان هایی است که در این سرزمین خاک خوردن، در سختی ها، در رنج ها، در اردوها، در عرصه‌های داخلی و آسیای بین‌المللی تلاش کردن. خب ما یک برنامه منسجم نیاز داریم. این کار میشه در دو سطح انجام بشه. یه سطح شعاریه که ما بگیم این اهمیت داره، یه سمینار برگزار کنیم، نشست بذاریم، با اینا گپ و گفت کنیم، که این کار داریم انجام میدیم. من از روز که اومدم تا حالا با صورت دائمی تقریبا روزمره با پیشکسوتان صحبت دارم، دیدار دارم، از روش دنبال میکنم. اما این روش اصولی نیست. روش اصولی این است که ما یک نهادی، یک سازمانی رو داشته باشیم که پیشکسوتان دائم بتونن در اون حضور و ظهورش باشن. به حسب دستور وزیر محترم در نشست پیشکسوتان که ما در کمیته المپیک در دو ماه قبل داشتیم، ابلاغ کرد به همه فدراسیون‌ها وزیر محترم که شما باید کمیته پیشکسوتان را در همه فدراسیون‌ها شکل بدید. بسکتبال، والیبال، کشتی، وزنه‌برداری، کاراته، جودو، بقیه باید پیشکسوتانشون رو دعوت کنن و قدر اونها رو بدونن و از تجارب اونها استفاده کنن. این یک نکته. دومی که ما داریم دنبال میکنیم در کنار کمیته المپیک، به دنبال ایجاد یک پاتوق، یک خانه هستیم برای پیشکسوتان که پیشکسوتان بتونن در این خانه دائم جمع بشن، حرف بزنن، صحبت کنن. الان که با شما صحبت میکنم، ما دو تا کانون پیشکسوت داریم که فعال هستن. یک کانون محورش آقای افرازاده، آقای جعفرو و دیگران هستن و یک کانون دیگه هم که آقای عظیمی و مجموعه مازیار ورزش هستن که متعذرید. ما تلاش داریم میکنیم این دوتا مجموعه رو در کنار هم قرار بدیم که اینها با همدیگه در کنار هم قرار بگیرن. با هر دو مجموعه و مجموعه عزیزانشون ما نشست برگزار کردیم، با اونا گفت و گفت کردیم، مفصل صحبت کردیم و خوشبختانه فضا بسیار مثبت هست. بنای ما این هست که ما بتونیم یک نهادی رو ایجاد کنیم که از ساختاری دقیقاً متعلق به خود پیشکسوتا باشه و تمام تصمیمات در حوزه پیشکسوتان، اعم از درمانشون، مسائل زندگیشون، شخصیشون، بدهیشون، مشکلاتی که دارن، همهشون دارای چالش‌ها، مشکلاتی هستن، مشخصاً چالش‌های درمانی دارن و نیاز دارن به اینکه ما اونها رو مراقبت کنیم. یک مجموعه ای از مسائلی که الان من اگه بخوام بشمارم برای شنوندگان عزیز خسته کننده میشه. اما ما نیاز به یک ساختاری داریم در وزارت ورزش و کمیته المپیک که مسائل پیشکسوتان را سازمان یافته دنبال کنیم. من برای اولین بار در هفته گذشته حکمی رو دادم به جناب آقای بهداد سلیمی به عنوان مشاور این جانب برای پیگیری امور قهرمانان و پیشکسوتان.
بله، این کار خیلی ارزشمندی بود آقای دکتر صالحی امیری عزیز. حالا یه کار ارزشمند دیگه که کمیته انجام داد که حالا درست بخشش برمیگرده به قهرمانانی که در حال حاضر فعال هستن، اما بخش اعظمیش برمیگرده در راستای همون تکریم پیشکسوتان و همون بحث موزه ملی ورزش هست که این حداقل از جنبه معنوی خیلی میتونه اثرگذار باشه. یا اون داستانی که پیگیری فرمودید در مورد نصب پلاک بر سر در منازل در واقع قهرمانان خوبمون پیشکسوتان عزیزمون در شهرها و شهرستانهای مختلف که اونم در دستور کار قرار گرفته، این ایده از کجا شکل گرفت در واقع و تا چه حد جدی هستید برای پیگیری این ماجرا های دکتر؟
ببینید، ما چون در اینجا اصولا کار ما کار مدیریتیه و ما که کار اجرایی به معنی آنچه که فرستان انجام میدن نمیدن، ما تلاش میکنیم ایده خلق کنیم و ایده رو تبدیل کنیم به آینامه و بعد به دستور عمل و ساختارش ایجاد کنیم به کار شروع کنیم. ما حدود 15 تا ایده رو یا 15 برنامه رو تعریف کردیم برای خودمون در کمیته المپیک که بتونیم در یه پروسه کوتاه 4 ساله اونها رو به نتیجه برسونیم و گزارشش رو به ملت بدیم. یکی از اون برنامه‌های 15 گانه ما موزه بوده که موزه به دلیل این که با من تجربه ساخته و ایجاد دو تا موزه رو قبلا داشتم، به علاوه رشته من هم و مطالعات من هم موزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی علاقه من هست. خب موزه عبرت رو ما تجربه داشتیم، موزه میراث مکتوب و مستند تاریخ ایران رو تجربه داشتیم ایجاد کردیم. موزه یک موجود زنده است، موزه تاریخ سیال یک ملته، موزه محل جمع‌آوری اشیا نیست. همه اشیا با ما حرف میزنن. یک کوزه در موزه تو کاپی استانبول سالیانه بیش از 100,000 بشکه نفت درآمد تولید میکنه برای ترکیه. یعنی موزه محل نمایش غرور و غیرت و هویت یک ملته. یعنی اگه ما بخوام به توریستا، به دانش آموزا، به دانشجوها، به جوانها بگیم که این ملت چه تاریخ و تواری داره، خب یکی از اون کانونهاش موزه است. موزه در حقیقت یک موجود زنده است که دائم تولید هویت میکنه، تولید غرور و غیرت میکنه، خصوصا برای توریست ها که داخل میان. ما در ایران قدمت تاریخ ورزشمون بسیار بالاست. این جام ارجانی که جام زندگی مینامن از شما الان در اختیار موزه ملی ایران باستان ما هست، این جام ارجان بیش از 3200 سال خدمت داره. تمام نقوش اون به رشته های ورزشی رزمی و غیر رزمی در اونجاست. یا شما میایید اون دسته تبر مفرقی لرستان که هزاره قبل از میلاد هست رو میبینید که کشتی باستانی ما دارن، دو نفر اونجا کشتی باستانی رو، یعنی این تبار و تاریخ ورزش ایران بیش از 3000 ساله که در دنیا اصلا چنین. جالب اینجاست که همین جامعه ارجان 5 حلقه است و خیلی ها معتقدن که اصلا آن چیزی که از 5 حلقه کمیته المپیک نام برده میشه ریشش مربوط به جامعه ارجانه.
این توضیحات از تالی در واقع نشوننده اهمیتی است که حالا بحث موزه ملی ورزش داره پیگیری میکنه و بسیار هم ارزشمند هست. ما زمانمون خیلی محدود هست، فقط در حد یک دقیقه اگر دکتر عزیز در مورد مسئولیتی هم که پیشکسوتان در قبال مردم و جامعه دارن اگر صحبت و نکته‌ای هست بفرمایید، ممنون خواهم شد.
ببینید، ما باور داریم که پیشکسوتان کتابخانه‌های سیارن. یه تعبیری یکی از دانشمندا داشت در ایزه بود که هر پیشکسوتی، هر فریخته‌ای که از دنیا می‌رود یک کتابخانه تعطیل می‌شود. یعنی اینها در حقیقت اون منابع و ذخایر یک کشور هم انباشتی از تجربه هم، انباشتی از سرمایه هستن. مهمترین انتظار جامعه حفظ اون عناصر پهلوانی است. ما در ایران راجع به حوزه قهرمانی خیلی تلاش کردیم و میکنیم به صورت دائمی، اما عزیزان ما باید از محله قهرمانی به پهلوانی صعود کنیم. یعنی ما در حقیقت سه مرحله داریم. مرحله اول تربیت کادرهاست برای رفتن به سکو. خب بعد که این سکو رفتن کسب مدال میشه، عالی‌ترینش مدال طلا در المپیکه. سطح دوم عبور از سکوی قهرمانی به پهلوانی، اون دقیقا ظهور عناصر معرفتی است. وقتی که در یک نقطه زلزله میاد، سیل میاد، یک پهلوان ما حاضر میشه، مردم زیادی به نام ایشون کمک میکنن، به یاد ایشون کمک میکنن، حرمت قائلن. و سطح سوم، انتقال این فرهنگ فضیلت و معرفت